سلام، شاهین سلیمانی هستم، پژوهشگر مقطع ارشد رشته روانشناسی بالینی و شما قرار به یکی دیگر از اپیزودهای ما در مورد تحلیل آرکیتایپی، مقدمه‌ای در واقع بر تحلیل آرکیتایپی خانم شینودا بولن در پادکست یونگ خانی گوش بکنید. اگر بخوام چکیده ای از آنچه در پیش رو در این اپیزود خواهید شنید رو خدمتتون عرض بکنم، به این صورت خواهد بود که کهن‌الگوی قالب، آیا ما کهن‌الگوی قالب داریم؟ و از نگاه بولن با نگاه به کتاب اول و کتاب دومش که ترجمه شده انواع زنان کتاب اول و انواع مردان کتاب دومش، آیا ما کهن‌الگوی قالب داریم؟ و بحث خواهیم کرد که باز با نظر خود خانم بولن در کتاب اولش، هرچه شخصیت یک نفر پیچیده تر باشه احتمالاً کهن‌الگوهای بیشتری در روان او مشغول به کار باشند. نگاهی به تخت خواب پروکتستیز یا تخت خواب پروکتستز خواهیم کرد و همرنگ جماعت شدن، یک مفهومی کهن‌الگویی و اسطوره‌ای از یونان باستان که میتونیم در این روزهامون هم شاهد اون باشیم. و یک کتابی رو نام بردم از رابرت بلای و اون کتاب هستش اسرار سایه، رمزگشایی از نیمه تاریک وجود، ترجمه فرشید قهرمانی، انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی. عکس این رو هم به مانند باقی کتاب ها در کانال تلگرام تحلیل های یک ذهن یا Art of Analysis خواهم گذاشت در کنار موسیقی هایی که به کار میبریم. موسیقی که در ابتدای کار خواهید شنید از آقای فیلیپ گلاس هستش، در کانال تلگرام قرارش خواهم داد و حتی اسمش رو در توضیحات اپیزود قرار خواهم داد. و موسیقی پایان کار از جان کیج با عنوان دریم رؤیا، یک شروعی بر حادث، سرزمین حادث رؤیا. توی کانال هم اگر سر بزنید، من در روز پیش گاهی اوقات یک کتابی رو مثلا دارم مطالعه میکنم، میبینم او چقدر جذاب، ذهنم رو مشغول میکنه و میام اونجا یک اپیزودی منتشر میکنم، مثلا در حد 15-20 دقیقه در مورد اون بخش از کتاب یا بخش هایی از کتاب هایی که مثلا ذهنم رو مشغول میکنه در چند روز پیاپی، میام اونجا و قرار میدم. مثلا دیشب از دو تا کتاب حرف زدم اونجا، ذهن آگاه از چالمرز و خشونت از ژیژک، و با نگاهی با کتاب جیجک، با کتاب خشونت نگاهی کردم به رویدادهای این روزها و اینکه وقتی که جیجک تحلیل میکنه، وقتی که ما اخبار جنگ رو نگاه میکنیم، یه حادثه دلخراش و ناگوار رو میبینیم، به نظر جیجک چه بر روان ما میگذرد. این رو هم در کانال تلگرامی تحلیل های یک ذهن یا Art of Analysis قرار دادم. خب دیگه چیزی نیست، بریم اپیزودو گوش کنیم. خب میخواستم برم سریعاً به سراغ قوانالگوی حادث، ولی به ذهنم رسید که دو مفهوم رو اول براتون باز بکنم. یکی تخت خواب پروکتستیز یا پروکتستس و بعد قوانالگوی قالب. چون شینودا بولن در کتاب دومش انواع مردان ترجمه شده از بنیاد فرهنگ زندگی و ترجمه فرشید قهرمانی میاد و از کهن‌الگوی قالب حرف میزنه. مثلا میگه که اگر هرمس در شما قالب باشد اینگونه آنگونه آنگونه میشود. ولی خانم بولن در کتاب اولش حرف جالب تری میزنه به نظر من که قابل توجه تره. این که هرچه یک زن پیچیده تر باشد کهن‌الگوهای بیشتری در او دست به کار است. من با این واژه دوم خیلی موافق ترم. گفتم در اپیزود مقدمه مدل آرکیتایپی خانم بولن یا مدل تحلیل آرکیتایپی خانم بولن که برخی از کهن‌الگوی قالب صحبت میکنند، ولی میگم با اون نظر خانم بولن در کتاب اولش که به عنوان انواع زنان بنیاد فرهنگ زندگی چاپ کرده ترجمه خانم نیلوفر نواری، من موافق ترم که هر چقدر شما شخصیت پیچیده تری داشته باشید به همون میزان کهن‌الگوهای بیشتری در شما دست به کار است. بذارید با کتاب اسطوره و سینما از استوارت و تیلر ترجمه آقای محمد گذرآبادی و نشر هرمس براتون یه چیز کوتاهی رو بگم و باز هم از اون کتاب و یه کتاب دیگه وام میگیرم که یک کاراکتر به نظر میرسه در موقعیت‌های مختلف سینمایی، در موقعیت‌های مختلف داستان نقاب‌های دیگری به صورت انگار میزنه برای بازی کردنش یا نشان دادن درونیات اون کاراکتر. یعنی اگر شما رو یک کرکتر در نظر بگیریم، چون توی کتاب‌های دیگری نمیدونم تو کدوم کتاب خوندم که هر چقدر یک کرکتر، یک شخصیت در داستان فیلم نامه بهتر پردازش شده باشه میتونه اون شخصیت پیچیده تر باشه و هر چی شخصیت شما بیایم تو پرسنالیتی، بیایم تو انسان پیچیده تر باشه شما کهن‌الگوهای بیشتری رو احتمالاً خواهید داشت. برگردیم به کجا؟ بریم سراغ سگانه تریلوژی بتمن کریستوفر نولان. مقایسه بکنید این بتمن رو با بقیه بتمن‌های دیگری که ساخته شده. اینقدر قشنگ این شخصیت کومیک استریپ، این شخصیت کومیک اینقدر قشنگ پردازش شده، اینقدر قشنگ نوشته شده که احتمالاً وقتی شما اون فیلم سینمایی رو ببینید، سگانه های بتمن کریستوفر نولان رو ببینید، احتمالاً کهن‌الگوهای بیشتری رو در این کاراکتر شناسایی بکنید از نگاه چی؟ بولنی، نه سفر قهرمان. مثلا جنگجو داره، حاکم داره، اینو داره، اونو داره. بازم میگم فرافکنی شما مهمه. احتمالاً اون فیلم رو ببینید شما بتونید کهن‌الگوهای خاصی رو توش پیدا بکنید. پس بنابراین هر چقدر شما شخصیت پیچیده تری داشته باشید کهن‌الگوهای بیشتری در شما دست به کار است. بریم سراغ درس جامعه شناسی فرهنگی که توی دوره سینما کارگردانی من اونجا یک استادی داشتیم به ما درس میداد که یه جورایی از لحاظ فرهنگی در یک فرهنگ پست مدرن، در یک وضعیت اجتماعی پست مدرن شما احتمالاً نقاب‌های بیشتری در طول زندگیتون داشته باشید. یعنی یه جا پدرید، یه جا مادرید، یه جا فرزندید، یه جا معلمید، میرید اونور مثلا راننده اسنپید، میرید اونور مثلا نویسنده اید، میرید اونور تحلیلگرید. نقاب ها بیشتره. یعنی چی؟ یعنی این جامعه، جامعه پست مدرن خیلی پیچیده است. بیایم سراغ سینما. کاراکتر هر چقدر پیچیده تر و عمیق تر نوشته شده باشه کهن‌الگوهای بیشتری توش میبینیم. بیایم سراغ پرسنالیتی یا شخصیت شما. هرچی زندگی شما پیچیده تر بوده باشه یا جاهای بیشتری ورود کرده باشید یا به هر دلیلی شخصیت پیچیده تری داشته باشید، احتمالاً بیشتر ندونید. من الان این کار رو مثلا تو تصمیم گیریاتون شاید به مشکل بخورید. اینجا الان چی کار بکنم؟ این کارو بکنم؟ تو رابطه عاطفی این خوبه یا اون خوبه؟ این کارو بکنم یا اون کارو بکنم؟ هی انگار به تعلیق بیشتری میرسید. بیشتر انگار باید مکس بکنید و فکر بکنید، چون پیچیدگی کهن‌الگویی در شما بیشتره. میخوای یه تصمیم بگیری آپولوی، یهوی حادث میاد میبرتت تو، یهوی دیونسوس میاد، شور هیجان، و تو میمونی که کدوم کهن‌الگو رو من انتخاب بکنم برای این تصمیم. شاید یاری دادن چند کهن‌الگو بهتر باشه در اینجا، که مثلا حادث بیاد معنا رو ببینه، یتیمی رو در تو شناسایی بکنه. مثلا جنگجو از کهن‌الگوهای سفر پیرسون بیاد و بگه که خب اینجا چجوری تصمیم بگیریم، و هرمس بیاد خلاقیت رو ببینه، دیونسوس بیاد هیجان رو ببینه، و بعد در نهایت این خدایان دور یه میز بشینند، مذاکره بکنن در درون شما و اینکه خب کدوم تصمیم بگیریم بهتره. شاید اونجا کهن‌الگوها با هم دیگه تصمیم بگیرن، یا یک کهن‌الگو یا چند کهن‌الگو غالب بشود و چند کهن‌الگوی دیگه. نمیتونم واقعا بگم یک کهن‌الگو غالب میشود، ولی اینجا منزل نابودگر هم میتونه باشه. از نگاهی پیرسونی منزل نابودگر، یه چیزی رو باید از دست بدی تا به یک تصمیم بهتری برسی. اگر خواستید تصمیم گیری رو در خودتون تقویت بکنید، یه کتاب خوب بهتون معرفی میکنم. این رو هم در کانال تلگرامی Art of Analysis یا تحلیل های یک ذهن خواهم گذاشت. 53 اصل تصمیم گیری از رابرت گانتر، انتشارات نس و ترجمه آقای محمد رضا شعبان علی. با این کتاب موقعیت های مختلف تصمیم گیری رو شما میبینید، و اگر دوست دارید تصمیم گیرنده بهتری بشید، این کتاب بهتون پیشنهاد میشه. پس بنابر این چی شد؟ شخصیت پیچیده تر، پرسنالیتی پیچیده تر، کهن‌الگوهای پیچیده تر احتمالاً زندگی پیچیده تر و گاهی اوقات سخت‌تر و نفسگیرتر. همانطور که شخصیت یک فیلمنامه وقتی پیچیده تره، نفس اون تماشاچی رو بیشتر توی خودش میگیره، مخاطب رو بیشتر به وجد میاره و قاطیش میکنه و عجیب بالا پایینش میکنه. این از این. بریم سراغ تخت خواب پروکتستیز یا پروکتستس. میریم به سراغ کتاب انواع مردان، ترجمه فرشید قهرمانی، نوشته خانم دکتر ژان شینودا بولن و انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی. انقدر این کتاب من ورق زدم داره پاره پوره میشه، همه جاش داره کاغذا میریزه. در صفحه 4 به تخت خواب پروکتستیز یا پروکتستس اشاره میکنه، که من دو برداشت رو خدمتتون عرض می‌کنم. یه برداشت خانم بولنه، یه برداشت هم در یکی از کتاب‌های رابرت جانسون خوندم. میدونم اون کتاب برای بنیاد فرهنگ زندگی بود، ولی شک دارم که کدوم کتابش بود، یادم نمیاد واقعا، ولی جفتش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. در صفحه 4 خانم ژان شینودا بولن می‌فرمایند که همرنگ جماعت شدن برای دریافت پذیرش از سوی دیگران مانند خوابیدن روی تخت خواب پروکتستیز در اسطوره شناسی یونان باستان است. مسافران در راه سفر به آتن روی این تخت خواب خوابانده می شدند. اگر کوچکتر از آن بودند، آنقدر کشیده می شدند تا هم‌اندازه این تخت خواب شوند، و اگر بزرگتر از آن بودند، دست و پای آنها را می بریدند تا هم‌اندازه تخت خواب شوند. رابرت جانسون به نظر میرسه که نظر ایشون با خانم شینودا بولن نزدیک هستش و اینکه گاهی اوقات ما در زندگی روی تخت‌های خوابونده میشیم که بخشهایی از خودمون رو بایستی از دست بدیم، بخشهایی از ما بایستی گسترده تر و بزرگتر بشه. رابرت جانسون یه جورایی فکر میکنم میگفتش که اینجا جاییه که سایه افزون میشه، یعنی سایه پدید میاد، بخشهایی از تو بریده میشه. کجا میره؟ میره تو ناخودآگاه، پرت میشه تو کوله پشتیت، با کتاب دیگه از رابرت بلای، پرت میشه تو کوله پشتیت و این رو من نباید داشته باشم. این خوب نیست، این کار خوب نیست، اینو نباید داشته باشی. میره کجا؟ سرکوب میشه در سایه ها. حالا اون کار میتونه کار خیلی بد و قبیحی هم نباشه، ولی در اون خانواده، در اون شهره، در اون فرهنگه، اون کار زیاد بهش ارزشی گذاشته نمیشه، نه اینکه حالا بد یا خوب باشه. تعداد کمی هم اندازه ی این تخت خواب بودند. اینها همان افرادی هستند که به سادگی می توانند با دیگران هم رنگ شوند و با خوشحالی این کار را انجام می دهند. اما برای مردی که کهن‌الگوهای درونی او با آنچه باید باشد متفاوت است، هنگام هماهنگی با اجتماع مشکلاتی به وجود می آید. وارد یه جمعی می شی. وارد یه سازمانی میشی، وارد یه خانواده میشی، مثلا ازدواج کردی و میبینی که شبیه هیچ کس نیستیم. انگار شاید حتی نمیخوای بخوابی روی این تخت خواب. به نظر میرسه که بعضی افراد، برخی انسانها حاضرند خیلی خوشحالانه، خیلی شادانه روی این تخت خواب بخوابند و بخشهایی از خودشون رو فراموش کنند و بخشهایی رو بزرگتر بکنند. کش بیاد. ممکن است در ظاهر چنین به نظر برسد که او نیز فردی مانند دیگران است، اما او برای این همانندی هزینه ی گزافی را در بر خواهد داشت. بخش‌های مهمی از او بریده شده و حتی ممکن است برخی از بخش‌های او آنقدر بزرگ شده باشند که دیگر عمق و معنایی در آنها وجود نداشته باشد. به هر حال در این صورت موفقیت‌های بیرونی برای او در درون معنایی ندارد. درس می‌خونی، میری یه مدرکی می‌گیری، میری اصلا دکترا می‌گیری، هر مقطعی، و بعد میبینی که معنایی نداری. تو فقط برای اینکه این بخش تو بایستی بزرگ میشد، پدرت مادرت تشویقت کرده بود، سایه اونها رو به عهده گرفته بودی، اونا همیشه دوست داشتند یه دکتر، یه مهندس، یک تاجر، یک بیزنسمن، یک این، یک اون، یک ورزشکار، یک موزیسین تو خونه داشته باشند و تو رو بردن به اون سمت. میری اون کار رو انجام میدی، بهترین خودت رو هم میذاری، ولی انگار ارزشی نداره. انگار حالت خوب نیست، انگار حالت با این موقعیت خوب نیست، چون تو خوابیدی روی تخت خواب پروکتستیز، بخشهایی از خودت رو کنار گذاشتی و بخشهای دیگه از خودت رو بزرگ کردی، کش دادی. به قول معلم عزیزمون آقای سید سهیل رضایی، می‌فهمودند که تو یک گلابی بودی و در سرزمین گلابی‌ها تو بسیار پرثمر هستی، ولی به تو گفتن سیب باش، تو سیب هستی، سیب باش، و تو پذیرفتی که من یک سیبم. حالا بزرگ میشی، شاید چند تا کتابم بخونی، بری سمت خودشناسی و هی خواب گلابی رو میبینی، خواب موقعیت هایی که تو چقدر در سرزمین گلابی ها خوشبختی. اینجا جایی میشه که یه نفر میره توی یک موقعیت دیگه، یهویی یک بذرهاش گشوده میشه، پرثمر میشه. میوه میده. مثلا از یک کشوری میره یک کشور دیگه و توی اون کشور یه هایی میوه های خیلی خوبی میده، یا وارد یه شغل دیگه میشه، یا وارد یه حرفه دیگه میشه، یا وارد یه رشته دیگه میشه، یا هر جای دیگه وارد میشه و پرثمر ظاهر میشه. یکی از چیزهایی که خیلی جالبه، یونگیان ها و مخصوصا پست یونگیان ها خیلی خوب میتونن این کار رو انجام بدن، آقا توصیف کردن شرایطه. ببینید دوستان، توصیف کردن شرایط و شاید توضیح دادنش، بیشتر توصیف کردن، شاید وصف شرایط، این که الان چه خبره، چی شده، این خیلی مهمه. این کاریه که یونگیان ها و مخصوصا پست یونگیان ها خیلی خوب انجامش میدن، کاری که هم در اتاق درمان خیلی به درد شما میخوره اگر درمانگر هستید، اگر روان تحلیلگر هستید. این که الان چی شده، مراجعه تو چه بر او گذشته، تو یک ابهامی به سر میبره، توی یک تعلیق سینماییه، نمیدونه بعد چند ثانیه بعد آیا قهرمان یهویی اون دیو یهویی میاد میخورتش، اون کامپلکس یهویی اسیرش میکنه، کامپلکسی که در سالهای قبل زندگیش چندین بار او رو خورده و ناامیده. گفتن این که یا بردن سمت این که یا آنالیز این که امید بیاد سراغش شاید خوب باشه، شاید کمک بکنه. به قول فروید، گاهی اوقات مس توصیه را با طلای تحلیل آزادانه به یکدیگر بیامیزید، کمک بکنه. ولی از همه اینها مهمتر به نظر من، چیزی که در این سالها بیشتر از 10 سال از روانکاو ما مختم، این که آقا جون توصیف کنید شرایطو، این که الان مراجعتون، آنالیزانتون در چه شرایطی به سر میبره، مراجع شما کجاست، کجای زندگیشه، اگر یونگی میخواید نگاه بکنید کجای سفر زندگیشه. ببینید همین خیلی کمک های شایانی به مراجع شما خواهد کرد، یا حتی به دوست شما توصیف کنید، حتی آروم میشه. توصیف در دلش انگار یه همدلی هم هست، این که ببین فهمیدمت، شاید یه جورای همدلی شناختی باشه، این که فهمیدمت و میدونم الان در چه شرایطی هستی، شرایط سخته. و حالا اگر اون فرد هم کهن‌الگوها رو میشناسه، براش باز کنید شرایطو، در چه منزلی هست، در چه آرکیتایپی الان انگار اینجا زیست میکنه، گیر کرده. همین انگار همینو بگید. گاهی اوقات حتی اسم کهن‌الگو یا آرکیتایپ رو حتی نبرید، شرایط رو توصیف کنید. خود فردی های بیدار میشه و میفهمه که من اینجام. به قول لکان در کتاب خانم دکتر میترا کدیور با عنوان مکتب لکان روانکاوی در قرن 21، دکتر میترا کدیور انتشارات اطلاعات، نمیدونم از زبان لکان بودش یا فکر میکنم از زبان لکان خانم دکتر نقل میکردن، تنها آنانی که خوابشان آشفته شده است و دیگر نمیتوانند به خواب روند، و اینجا استعاری ها، دوباره همین جوری تو زندگیشون خواب باشن و انگار دیگه نمیتونن، کلافه شدن، نمیتونن بخوابن، میان و بیداری رو انتخاب میکنن. اونجا هم اگر شما توصیف خوبی از شرایط ارائه بدین به مراجعتون، به دوستتون، شرایط الان چیه، و گفتم در دلش انگار یک همدلی نهفته هست، انگار یه جور همدل شدن با فرده، میفهمم، فهمیدمت، به نظر میرسه که در همچین شرایطی هستی، فرد خودش راه رو پیدا میکنه. کاری که در آنالیز افراد و منی در آینده اینجوریه که فرد خودش میفهمه، میدونه چی به چیه، آدم باهوشیه که اصلا اومده اینجا که این راه رو پیدا کرده. اگر درست آنالیز صورت بگیره، اگر حالا آنالیز شرایط خودش رو داره، اگر توصیف درست صورت بگیره، احتمالاً کمک‌های خیلی زیادی به اون فرد شده است و خواهد شد. اینم بگم، من نه سوپروایزرم و عذرخواهی هم میکنم اگر در جایگاه سوپروایزر تکیه میزنم، نه اصلا نیستم، من در این قد و قواره واقعا نیستم، من فقط یه سری پیشنهادهایی که خودم درکشون کردم، زندگیشون کردم و در آنالیز زیستمشون میام، فکر میکنم مفید باشه بهتون ارائه میدم. در ادامه کتاب صفحه 4 خانم شینودا بولن می فرمایند که مسافرانی که از تخت خواب پروکتستیز به سلامت گذر می کردند و به آتن وارد می شدند با خود این چنین می اندیشیدند که تحمل این سختی ها ارزشمند است. حالا اینجا می بینید یه دوگانه‌ای به وجود میاد. من خودم هم متن رو می خوندم. یعنی این که پس خوبه؟ آیا بخوابیم روی تخت خواب؟ آیا نخوابیم؟ به نظر میرسه که اینا ارزشمنده، یعنی ارزشش رو داشت. من بخشی از من بذارید برداشت خودم رو بگم، نظر خودم، تحلیل خودم. انگار بعضی ها فکر میکنن که کنار گذاشتن بخشی از خودشون ارزشش رو داشت. حداقل در این جمع من پذیرفته شدم. نمیدونم، نمیشه نسخه داد. شاید اینجوری حالت بهتره، بکن. من نمیدونم حالت بدتره، میخوای فردانیت خودت رو زیست کنی، خب حالت بده دیگه، باید یه کاری بکنی. در دنیای امروز هم گاهی موفقیت همین گونه است. به نظر میرسه که خانم بولن داره میره به سمت اینکه نه، بهتره که این کار رو نکنی و ارزشمند انگار نیست اونقدر، آزار میدی خودت رو. ولی بازم من رو اون حرفم هستم، خودت ببین چی برات بهتره. درک و منطق و عقل و شعور و فهم خودت مهمترین گزینه و مهمترین وزش باده برای اون پرچم درونیت که کدوم ور دوست داری بچرخه. ویلیام برویلر در کتاب سلحشور این نوع موفقیت پوچ و بیمعنا را این گونه توصیف می کند. انگار به پوچی می رسی. خانم بولن می گه. هر روز صبح به سختی کت و شلوارم را می پوشیدم. کیفم را بر می داشتم، سر کار می رفتم و اندکی به زمان مرگ نزدیکتر می شدم. می بینید این آقای برویلر در چه حادثی فرو رفته؟ بخشی از خودش را کنار گذاشته، زده کنار، گذاشته در ناخودآگاه. بخشی از اون نامرئی شده، خودش انگار میدونه هست ولی میخواد نشون بده که نیست. انگار کلاخود حادث رو مجبور شده بذاره روی بخشی از خودش. من سردبیر روزنامه مشهوری بودم که در نظر دیگران شغل مهمی بود، اما برای من چیز جالبی نداشت. من به موفقیت‌های شخصی احتیاج داشتم. نه قدرت. برای من موفقیت‌های اجتماعی خطرناک‌تر از شکست بود. در صورت شکست می‌توانستم تصمیم بگیرم که واقعاً چه می‌خواهم. انگار یه میلی انگار می‌بردتش به سمت شکست. دیدید بعضیامون یه جای انگار از قصد شکست می‌خوریم. تنها راه نجاتم ترک شغل بود، اما تجربه شغلی دیگر را که برایم مناسب باشد نداشتم. به اوج رسیده بودم و از جایی که در آن بودم نفرت داشتم. موفق شده ولی نفرت داره. قله را اشتباهی بالا آمده بودم. تنها راهی که پیش رو داشتم این بود که پایین بروم و قله دیگری را امتحان کنم. این کار ساده نبود. دیگر نوشته های من به خوبی سابق نبود. در زندگی زناشویی نیز شکست خورده بودم. به چیزی تازه نیاز داشتم، اما نمی دانستم چه چیزی. دوست داشتم ذهن و بدن خود را آزمایش کنم. میخواستم موفق شوم. میخواستم این موفقیت بر اساس معیارهای روشن و واضح و بر اساس نظرات دیگران نباشد. در گذشته وقتی چنین حالی داشتم کنار دریا میرفتم، اما حالا دو فرزند داشتم و انبوهی از مسئولیت‌ها. بولن ادامه میده: این نمونه مردی است که قدرت و ثروت دارد، اما از دردی رنج میبرد که بسیاری از مردان در میانسالی گرفتارش میشوند. افسردگی خفیف ولی گسترده. هنگامی که از منابع شادی شخصی خود جدا میشوید، همه چیز برایتان یک نواخت و بی‌معنا میشود. یعنی شاید وقتی که یه شادی که دنبالش هستی و نداری، نشاط بهتره بگیم، نداری، به نظر میرسه که شاید یه بخشی از خودت رو که آرومت میکرد، حالت رو خوب میکرد رو کنار گذاشتی. به نظر می رسد در فرهنگ ما مردان نقشی مهم و بهتر دارند. شکی نیست که دست کم نقش آنها اثرگذارتر است. با این حال بسیاری از آنها افسردگی خود را با پناه بردن به الکل، کار بیش از اندازه یا تلویزیون التیام می بخشند. بسیاری دیگر بدون دلیل عصبانی و غمگین هستند. این غم و خشم با هر اتفاق کوچکی که در زندگی آنها رخ می‌دهد بیرون می‌ریزد. آنها به زندگی امیدوار نیستند. جنبش زنان مشکلات این مردان را در مواجه شدن با مردسالاری به دیگران نشان داد، در حالی که بسیاری از آنان با مردسالاری هم مشکلات زیادی دارند. اینجا برای اینکه این مفاهیم رو بهتر درک کنید، بعد از توضیح من میتونید بزنید عقب و یه بار دیگه گوش بکنید با این چیزی که خدمتتون عرض میکنم. بهتره به جای اون مردان یا اینها یا مردسالاری، به جای مردان بذارید آنیموس، زیست آنیموس حتی در یک زن، و به جای اون مردسالاری فرهنگی که آنیموس غالبه، جاهایی که آنیموس بر اون غالب هستش. خب تونستم این اپیزود رو خیلی سریع به پایان ببرم. امیدوارم براتون خوب بوده باشه و همین دیگه چیزی نیست. فعلا تا اپیزود بعد که به امید خدا بریم سراغ حادث. خدا نگهدار.